خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
یاد خدا. سلام به شما مردم دیار مهربانی، هموطنان عزیزم در سراسر ایران. بعد از ظهرتون به خیر و نیکی. خوشحالیم که در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شماییم. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش گلریز وکیلی تهیه کننده و وحیده خلسه صدا بردار. امیدواریم جمعه خوب و به یاد ماندنی رو در کنار اعضای خانواده داشته باشید و در این لحظه رویدادهای هفته رو بشنوید.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم‌الهدا به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 30900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه 1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند و به حقوق‌های نجومی خاتمه دهد. آقای رئیسی همچنین با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی، تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند. رئیس دستگاه قضا گفت با توسعه تشکیلات صنفی میتوان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی میشوند پیشگیری کرد. آقای اژه‌ای همچنین گفت نباید اجازه داد پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود که نقص دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی قدرت کشور را باورهای مردم دانست و گفت مردم و شهروندان در تصمیمات جنگ اقتصادی تکیه‌گاه اصلی کشور هستند. فرمانده کل سپاه گفت بسیج نقش اساسی و تعیین کننده در زمینه خنثی‌سازی تفکرات غربی در جامعه دارد. سخنگوی دولت با اشاره به کاهش آمار جانباختگان کرونا در کشور گفت همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز گفت با توجه به اینکه سطح رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی حدود 45% است، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اگر حساب شده نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز موج ششم کرونا باشد.
شاخص.
از 29 آبان تا 5 آذر در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران هفته بسیج نامگذاری شده. هفته بسیج بزرگداشت جانفشانی هایی که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته. رهبر انقلاب روز چهارشنبه در پیامی با تبریک هفته بسیج، همت بلند، خردمندی، درست اندیشی و توکل به خدا را ابزارهای تجربه شده برای غلبه بر مشکلات کشور دانستند و فرمودند قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درست اندیشی و با اعتماد و توکل به خدای دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. این تجربه چند دهه ملت ایران است. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با سردار مجید خراسانی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین. سردار خراسانی سلام و درود بر شما. هفته بسیج رو خدمت شما تبریک میگیم و ممنونیم که با ما در برنامه رویدادهای هفته همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و حضرت عالی و همکارانتون.
خیلی متشکرم از شما سردار خراسانی. لطفاً از نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور و فعالیت‌های مختلفی که در طول این سال‌ها داشته و داره برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
تعبیری که حضرت آقا در مورد بسیج داشتن، بسیج رو پاره تن مردم می‌دونند و در حقیقت بسیج همه مردمه و به همین دلیل ما در مجموعه بسیج با استقرار در بیش از 40,000 نقطه کشور با همه مردم در ارتباط هستیم و خدا رو شکر بعد از دوران دفاع مقدس هم بسیج در همه عرصه ها وارد شد و امروز میشه گفت که بسیج تقریبا یک سایه ای از ملته، یعنی همه رشته هایی که در کشور وجود داره چون خود مردم هستن، ما اون رشته ها رو هم شاهد حضور مردم درش هستیم. حالا اون چیزی که بیشتر بروز داره بحث همین خدمات مؤمنانه هست در نقاط مختلف محروم کشور که شاهد بودیم در سیل و زلزله چندین هزار گروه جهادی در کمترین زمان حضور پیدا کردن و به مردم و به خودشون خدمت رسوندن، یعنی مردمی که در منطقه آسیب نبودن اومدن به کمک مردم آسیب دیده. تو این ایام کرونا که بسیار اوضاع نابسامانی بود، هر صورت رو اقتصاد ما رو همه شمولات ما تأثیر گذار بود، خب خود مردم از طریق حضورشون در بسیج اومدن و به همدیگه کمک کردن. حالا در عرصه‌های علمی ما مدعی هستیم که باز خود مردم هستن و میشه گفت که اگر ما الان امروز در خیلی از رشته‌ها در رتبه‌های 10 یا 12 جهان قرار داریم و در سال‌های قبل از انقلاب اصلا مطرح نبودیم که بخوام عددی شمارش بکنیم، امروز در خیلی از عرصه‌ها، در عرصه‌های هسته‌ای، در عرصه‌های نانو، در عرصه‌های دیگه حوزه‌های علمی، خوشبختانه خود عزیزان بسیجی بودن و خیلی از عزیزانی که حتی به شهادت رسیدن در مجموعه هسته‌ای از خود مردم بودن، بسیجی بودن و اگر این اعتقاد بسیجی رو نداشتن قطعا به این مراتب کشور ما رو نمی‌رسوندن. البته دشمنان استکبار به هر صورت با ما سر سازش ندارن، مردم دنیا با ما همراهن، ولی خب استکبار جهانی می‌ترسه از این صحنه. در عرصه‌های سازندگی، خدمت رسانی علمی و امروز هم مدل بسیج محل محور خب به عنوان یک راه برد مجموعه بسیج خدا رو شکر مطرح هست. معناش اینه که یه محله مثل یک کشوره، هم خیر توش هست، هم افراد متخصص هستن، هم افراد نیازمند هستن، هم روحانی هست، هم پزشک هست و مدلی که الان بسیج داره خودش رو اداره میکنه چون عرض کردم خود مردم هستن، در حقیقت محله رو مثل یک کشور حساب میکنن، همه نوع ظرفیتی درش هست، اگر نیازمندی هست خود مردم به هم کمک میکنن. میشه گفت که به ازای همه عرصه‌های کشور ما در بسیج ظرفیت ارائه داریم و خدا رو شکر مدل بسیج در خارج از کشور هم جواب داده. امروز یمن هفتمین سال دفاع خودش رو داره، الگو گرفتن، بسیج تشکیل دادن، الان 20 میلیون بسیجی در یمن از کشور خودشون دارن حفاظت میکنن، در سوریه همینه، در عراق همینه. خدا رو شکر بسیج با الگو سازی تونسته مردم آزاده جهان رو معرفی بکنه که بتونن از اون الگوها استفاده بکنن. حضرت آقا هم دیگه امسال خب توفیق زیارتشون نصیب نشد، از این بابت پیام تبریکی فرستادن برای همه فرزندان خودشون در سراسر کشور و ما هم ازشون تشکر میکنیم. انشاءالله سایه مقام معظم رهبری برای همه مردم ما مستدام بمونه و بتونیم از رهبریشون برای ادامه این نهضت استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم از شما سردار مجید خراسانی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین که در این گفتگو با من همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم.
من هفته بسیج رو خدمت همه شنوندگان و آحاد مردم تبریک میگم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
همزمان با هفته بسیج، آیین افتتاح 2550 پروژه محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی و با حضور آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در کشور آغاز شد. همچنین رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک و گرامی داشته هفته بسیج از نقش برجسته و ممتاز این مجموعه عظیم برآمده از متن مردم و خون پاک شهیدان تجلیل و قدردانی کرد و اظهار داشت فرهنگ و تفکر بسیج از ویژگی‌ها و شاخصه‌های ارزشمندی برخوردار است که ترویج و نهادینه کردن آن در بخش‌های مختلف جامعه از جمله در مسائل فرهنگی بسیار سازنده و تأثیرگذار بوده و خواهد بود. در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از نقش بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در کشورمون.
گزارش هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز. قرار این هفته به مناسبت هفته بسیج در رابطه با اهمیت بسیج در رشد و گره‌گشایی در مواقع ضروری کشور با مردم و به خصوص بسیجی ها گفتگوی داشته باشیم. آقا میخوام در رابطه با اهمیت بسیج و کارهای مهمی که توی مواقع ضروری توی کشور انجام میده رو شما بفرمایید.
بهترین تعریف رو مقام معظم رهبری از بسیج داشتن و اینکه بسیج هیچ جناح خاصی نیست، بسیج مال انقلابه، بسیجی انقلابیه و همیشه و همه جا بسیج همینطور هم بوده و باید هم باشه. بسیج همیشه در خدمت مردم بوده و افتخار همه بسیجیان هم خدمت به مردمه.
ما می‌بینیم که اون موقع‌هایی که نیاز هست به حضور بسیجی‌ها در میدان در بحث سیل، زلزله و بلایای طبیعی، اولین نفراتی که توی جامعه خط‌شکن هستن و حضور پیدا می‌کنن بسیجی‌ها هست و واقعاً روحیه بسیجی در مقابل روحیه غرب‌گرایی هست که باعث میشه ما بتونیم این تفکر رو به تمام دنیا صادر بکنیم.
آقا شما چند سالتونه؟
15 سالمه.
میخوام از اهمیت بسیج توی همه حوزه ها در کشور برامون صحبت بکنم.
بسیج در کلیه امور کشور پس از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام نقش برجسته‌ای داشته، هم در امور علمی و جهاد علمی دانش آموزان و دانشجویان و کلیه مردم، هم در امور سازندگی و هم در امور فرهنگی و هم در امور نظامی نقش برجسته‌ای داشته و باعث شده که در صدد رسیدن به عهد و آرمان‌های انقلاب اسلامی گام گسترده داشته باشه.
آقا هفته بسیج رو به شما بسیجی‌ها ویژه و خاصه تبریک میگیم.
سلامت باشید، همچنین تبریک به همه ملت ایران.
این عشق از کجا میاد؟
خود مردم برای مردم و برای انقلاب زحمت بکشن و اینجا خیلی مردم همدلن. الان شما در کوچه مثلا همسایه دور مسجد بپرسید، الان دیگه همه میشناسن ما رو. اون زمانی که واقعا همه لنگ ماسک و محلول و این چیزا بودن، حالا با خیرایی که قبلا اونجا تو مسجد میان و میرن و اینا، تقریبا 7000 تا خونه دور مسجدمون رو واحد به واحد زنگ زدیم، اومدم پایین یه گل دادیم، همه محلولا و نمیدونم بسایی که من گفتم پک بهداشتی، اون پک بهداشتی بهشون میدادیم و اگر کسی مشکلی هم داشت از لحاظ این کرونا اینا بهشون مشورت میداد و یه تیم خیلی خوبی شکل گرفت.
شما یه توضیح راجع به فعالیت‌های بسیج به خصوص توی حوزه فرهنگی اشاره کنید.
بسیج یک فرهنگه. فرهنگ بسیج همون فرهنگ اصیل اسلامه. توی این اسلام که اسلام واقعی هست، همه دستورات و تعالیم پیامبر هست، به علاوه جهاد، آمادگی برای گذشت، خدمت بدون منت و آمادگی برای شهادت. با عشقی که داره تلاش میکنه و آماده از همه موانع را از سر راه برداره و حتی آمادگی رویارویی با مرگ و شهادت رو داره. این میشه فرهنگ اصیل بسیج. هر جا باشه از کمترین امکانات به بیشترین بهره برداری ها میرسید. اگر فرهنگ روح نواز بسیج در مملکتی پخش شود و تنین انداز شود، اون مملکت روی خاری و خفت نخواهد و رشد خواهد کرد. این فرهنگ اگر در شهید شهریاری تجلی پیدا کنه، فیزیک ما میره جلو، دانش هسته‌ای ما میره جلو. اگر توی شهید احمدی روشن تجلی کنه، مدیریت این مسئله میره جلو. اگر در سایر بخش‌های مملکت ما این فرهنگ به شکل صحیح جا بیفته، نهادینه بشه، تمام مشکلات اساسی کشور برطرف خواهد شد.
خیلی متشکرم، مجدد به شما تبریک میگم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. سخنگوی کرملین پیشنویس قطعنامه کنگره آمریکا در مورد به رسمیت نشناختن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه را نمونه کاملی از مداخله واشنگتن در امور دیگران دانست. همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در آلمان، شبکه تلویزیونی دویچه وله از ناکامی نظام بهداشتی آلمان در مهار کرونا به شدت انتقاد کرد. بر اساس این گزارش، میزان واکسیناسیون در آلمان پایین تر از حد انتظار است و اگر مردم بخواهند واکسینه شوند، تعیین وقت برای انجام آن کار دشواری است. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در پاسخ به تشدید تجاوزگری و جنایت‌های ائتلاف متجاوز سعودی در قالب عملیات موازنه بازدارندگی هشتم با 4 فروند پهپاد تهاجمی سماد 3 عمق خاک عربستان را هدف قرار دادند. جنبش‌های فلسطینی در نشستی فوق‌العاده ضمن بی‌ارزش خواندن تصمیم اخیر انگلیس در قرار دادن جنبش مقاومت اسلامی حماس در فهرست تروریستی تأکید کردند این اقدام در راستای حمایت‌های نامحدود لندن از رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. زیادن نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت رژیم صهیونیستی در پی تسلیم شدن ملت فلسطین و تکمیل سیطره بر قدس و کرانه باختری است، اما ما آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز صهیونیست ها هستیم. در حالی که نهادهای کمک رسان درباره بروز فاجعه انسانی در افغانستان هشدار می دهند، خشکسالی، قطع کمک های خارجی و فروپاشی اقتصادی باعث شده است بحران های پیشین در این کشور اکنون خود را به شکل فاجعه نشان دهد. سیاست توقف کمک های بین المللی از بیم رسیدن آن به دست طالبان باعث شده است شهروندان معمولی افغان از حداقل های لازم برای زندگی نیز محروم باشند. خبرگزاری اسپوتنیک از وقوع چندین انفجار شدید در یکی از پایگاه‌های آمریکا نزدیک مرزهای سوریه و عراق در شمال شرق سوریه به علت حمله راکتی خبر داد.
انعکاس
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از ظهر سه‌شنبه به تهران آمد و با مقامات بلندپایه کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان پس از گفتگوی 2.5 ساعت با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت
مطلب مهمی رو که آقای گروسی امروز باز چندین بار در گفتگوی خودشون و در ملاقات بیان کردن اینه که هیچ انحرافی در برنامه‌های هسته‌ای ایران مشاهده نکردند.
گروسی سه‌شنبه شب نشست خبری خود پس از بازگشت از تهران را لغو کرد و عصر چهارشنبه در شورای حکام انرژی اتمی گفت
باید به نتیجه برسیم، باید به توافق برسیم.
وزیر امور خارجه ایران و چین هم چهارشنبه شب در یک گفتگوی برخط درباره مذاکرات برای لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان با تشریح رایزنی‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران با 4+1 و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت توافق اصولی برای حل مشکلات فنی با آژانس در این سفر حاصل شده و پیگیر صدور بیانیه مشترک در اولین فرصت ممکن هستیم. درباره موضوع این بخش از برنامه هم می‌خوام گفتگو بکنم با آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای فیاضی سلام و درود بر شما، ممنون از همراهیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. آقای فیاضی لطفاً تحلیل خودتون رو از سفر آقای گروسی به تهران و گفتگوهای انجام شده به ما و شنوندگانمون بگید.
چهارمین سفر آقای گروسی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی به ایران که برای موضوع همکاری‌های بین ایران و آژانس آژانس در آستانه مذاکرات وین انجام شد، از این منظر که زمینه‌های همکاری ایران و آژانس مورد بررسی قرار بگیره حائز اهمیت هست. اگرچه آقای گروسی در گفتگوهاش ابتدا این دیدارها رو موفقیت آمیز دونست، اما در گزارش شورای حکام موضوع به نتیجه نرسیدن بعضی از مذاکرات رو مطرح کرد که در این زمینه باید این نکته رو مورد توجه قرار داد که اصولا ایران با آژانس در دو زمینه همکاری میکنه. یکی همکاری های پادمانی است که در چارچوب پادمان و مقررات آژانس هست. این همکاری ها همواره ادامه داشته و در طی گزارشات متعددی که داده شده همواره آژانس اعلام کرده که ایران همکاری هاش رو ادامه داده و پایبند به مقررات پادمانی بوده. بخش دیگری از همکاری مربوط به تعهدات برجامی هست. طبیعی است که بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران هم در طی مراحلی تعهدات خودش رو در چارچوب برجام کاهش داد. با شروع بحث مذاکرات وین یک توافقی انجام شد برای اینکه دوربین‌ها آفلاین بشه و در اختیار آژانس قرار نگیره اما اطلاعات ضبط بشه. خب 9 ماه از اون قضیه گذشته، آژانس علاقمنده که علارغم اینکه در مذاکرات وین اتفاقی نیفتاده این اطلاعات رو در اختیار میگیره، که خب طبیعی است ایران این اجازه رو با آژانس نخواهد داد، چون بر اساس توافق قرار بر این هست که در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسه و منجر به رفع تحریم ها بشه، در این صورت موضوع کاهش تعهدات ایران هم مطرح بشه. بنابراین آنچه آقای گروسی مطرح کرده بخشی شاید برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی طرف های مذاکره در مذاکرات وین هست، اگرچه آمریکایی‌ها اعلام کردن که آماده لغو تحریم ها و بازگشت به برجام هستن، اما آنچه مهمه اینه که بایستی مکانیزم این بازگشت کاملا روشن بشه. بنابراین اون بخش فنی صحبت های گروسی نشون میده که همکاری های پادمانی ما ادامه داره، اما بخش سیاسی صحبت های رئیس آژانس نشون میده که تحت تاثیر قدرت هایی مثل آمریکا و بعضی از لابی های صهیونیستی است. مسئله مهم این هست که در مذاکرات وین موضع جمهوری اسلامی روشنه و مذاکرات پیرامون لغو تحریم هاست، که در این مورد بایستی اولا امکان تعهد لغو تحریم ها وجود داشته باشه و همینطور امکان راستی آزمایی وجود داشته باشه. این که حالا این موضوع در چه مکانیزمی به نتیجه برسه به مذاکرات برمیگرده، اما همیشه باید بخش فنی و بخش سیاسی صحبت های آقای گروسی رو از هم دیگه جدا بکنیم. این بخش از صحبت های شورای حکام بیشتر جنبه های سیاسی صحبت آقای گروسی است که تحت تاثیر وضعیت قدرت هاست، اما از طرف دیگه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرده که توافق های خوبی در این دیدار انجام شده که در آینده اعلام خواهد شد. برابر این موضوع همکاری های مربوط به برجام همچنان تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات وین معلق هست و زمان این همکاری ها و کاهش تعهدات به سمت وضعیت قبل برمیگرده که موضوع توافق در مورد لغو تحریم ها و راستی آزمایی انجام بشه و مذاکرات به نتیجه مشخصی برسه.
خیلی ممنونم از همراهیتون آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین الملل، که در این گفتگو با من همراه شدید. باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و همینطور شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری روشن تودی، دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه نتایج تحلیل و آنالیز نهایی مطالعه واکسن پاستور کوک فراتر از چیزی بود که می توانستیم پیش بینی کنیم، گفت این واکسن توانسته از ابتلا به کرونا علامتدار 67% و از ابتلا به فرم شدید بیماری بیش از 95% پیشگیری کند. بیگلری با بیان اینکه نتایج کارآزمایی فاز سوم واکسن در ایران که از اردیبهشت ماه در 8 کشور بر روی 24,000 نفر آغاز شده بود، در هفته جاری تحلیل نهایی شد و مطالعه به پایان رسید، گفت واکسن تقریبا در نزدیک به 100% افراد توانسته آنتی‌بادی خنثی‌کننده ویروس را تولید کند که این موضوع خبر بسیار خوبی بود و در کمتر واکسنی از دنیا میتوان این نتیجه را مشاهده کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی آذرتاج جمهوری آذربایجان، آقای شاهین مصطفایوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در جریان سفر خود به تهران و دیدار با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران، از عزم کشورش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران خبر داد و گفت موافق همکاری با ایران در همه بخش‌های اقتصادی هستیم. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه همزمان با شیوع کرونا اقتصاد کشورها و روابط اقتصادی آنها تحت شعاع قرار گرفت گفت اما در همین مدت ترانزیت بین دو کشور توسعه یافت و حتی در 9 ماه ابتدایی سال جاری میلادی روابط ایران و جمهوری آذربایجان نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% افزایش یافت. پایگاه اینترنتی خبرگزاری سوریه سانا اعلام کرد روسیه و ایران بر حل بحران سوریه برای تضمین حفظ حاکمیت آن تاکید دارند. بر اساس این گزارش مقامات دو کشور بر اهمیت راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید و آمادگی خود را برای فعالسازی دیدارهای مشترک در چارچوب فرمول آستانه و نشست‌های دو جانبه اعلام کردند. آموس گلعاد رئیس بخش سیاسی و امنیتی در وزارت امنیت اسرائیل در مصاحبه با رادیو رژیم صهیونیستی گفت استراتژی دولت قبلی تحت رهبری بنیامین نتانیاهو شکست خورد. با اصرار وی به خروج امریکا از توافق هسته‌ای برجام سبب پیشروی ایرانی‌ها شدند که این یک شکست هم برای امریکا و هم اسرائیل محسوب می‌شود.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، از همراهیتون با برنامه امروز سپاسگزاریم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند، ترابت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
جمعه جمعه لرزون،
حالا تو رفاه،
جنسا جور و ارزون،
بیا تو رفاه،
جمعه جمعه لرزون، برنامه رفاه جمعه لرزونه، حالا
جمعه جمعه لرزون.
کات از سوم تا پنجم آذر ماه از سراسر ایران دوون دوون بیاین رفاه و جمعه لرزون.
رفاه ایران برای همه مردم ایران.